روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام، با امیدین که هفته خوب را پشت سر گذاشته باشید. روز هفتم است و مسعد تجلی با مرور بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته در خدمت شما. در هفته ای که گذشت همه چشم ها به دوحه دوخته شده بود و نشست سوم دوحه، نشستی که با باور خیلی ها و مرام طالبان تحریزی شده بود و درخواست طالبان، نمایندگان زنان و جامعه مدنی از نشست اصلی حذف شد، موضوعی که اعتراضات گسترده را در داخل و بیرون از افغانستان به همراه داشت. در این برنامه من تلاش میکنم به تمام آن سوالاتی که پیرامون نشست دوحه برای شما ایجاد شده است پاسخ دریابم و همچنان نگاهی می‌داشته باشیم به انتخابات پارلمانی در بریتانیا و پیروزی تاریخی حزب کارگر در این کشور. نشست سوم دوحه به ریاست روزماری دیکارلو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی برگزار شد. در نشست سوم دوحه به میزبانی ملل متحد در 30 ماه جون و اول ماه جولای، افزون بر طالبان، نمایندگان 25 کشور و 5 سازمان از جمله تام وست، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان، و رینا امیری، نماینده ویژه این کشور برای زنان و دختران با حقوق بشر افغانستان حضور داشتند. حکومت طالبان نشست دوحه را موفقیت آمیز خوانده و رویکرد نمایندگان کشورها را مثبت ارزیابی کرده است. ابتدا میخواهم شما را دعوت کنم به گزارش همکارم فرشته نگاه که برای پوشش این نشست و دوحه سفر کرده بود.
نشست دو روزه دوحه به مدیریت سازمان ملل متحد و اشتراک ایاد از حکومت طالبان یک شنبه 30 جون و دوشنبه اول جولای در قطر برگزار شد. روزماری دیکارلو، معاون سیاسی سرمنشی سازمان ملل متحد، میزبانی نشست به عهده داشت و زبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، رهبری ایاتی حکومت را در این نشست میکرد. نماینده های 25 کشور و 5 سازمان هم در این نشست اشتراک کرده بودند. بر اساس اجندا در این نشست، نماینده های طالبان روی مبارزه با مواد مخدر و رفع تحریم های بانکی بر افغانستان بحث کردند. در کنار نماینده های ملل متحد و طالبان، نماینده از بانک جهانی هم سخنرانی کرد. زبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در حاشیه نشست 24 دیدار جداگانه با نماینده های کشورها داشت. نشست سوم دوحه عقب دروازه های بسته بدون حضور نماینده های زن افغان و جامعه مدنی برگزار شد. در روز دومی نشست به ما و خبرنگاران دیگری که در دوحه حضور داشتیم اجازه داده شد تا به نشست خبری که برنامه ریزی شده بود اشتراک کنیم. روزماری دیکارلو، معاون سیاسی سرمنشی سازمان ملل متحد، در نشست خبری خود گفت که روند نشست دوحه ادامه خواهد یافت، اما تاکید کرد که این نشست به گفته او به معنای عادی سازی روابط یا به رسمیت شناختن طالبان نیست. او گفت که در این نشست بار موضوع حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران یاد شد و به گفته خانم دیکارلو، نماینده های کشورها در مورد حق آموزش دختران و زنان افغان موقف جدی داشتند. زبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان که رهبری هیئت طالبان را در نشست سوم دوحه به عهده داشت، هم در پایان روز دومی نشست با جمع از خبرنگاران گفتگو کرد و نشست سوم دوحه را سازنده خواند و گفت که در این نشست کشورها که اشتراک کرده بودند وعده سپردند که در بخش‌های سکتور خصوصی مبارزه با مواد مخدر و ایجاد بدیل معیشت در افغانستان همکاری کنند. او گفت که مسائل مربوط به حقوق بشر به ویژه آموزش دختران موضوع داخلی افغانستان است و به گفته او این موضوعات اساس با گذشت زمان حل خواهند شد.
و همکارم فرشته نگاه از زبیح‌الله مجاهد، نماینده طالبان در این نشست، سوالاتی داشته که از شما دعوت میکنم بیننده آن باشید.
در این مجلس این طرح یاد نشده و در عموم ما در حالتی که افغانستان ثبات از سل از نیاز به نماینده خصوصی دیده نمیشه، یوناما خودش هست، نمایندگی از سازمان ملل متحد در افغانستان میکنه و کفایت.
با گفتگوهای بین الافغانی شما آماده هستین که یک حکومت فراگیر در افغانستان ایجاد کنین؟
شما باید متوجه باشین که نشست دوحه موضوع خود داشت. ما نمیخوایم موضوعات افغانستان و افغانا و مسائل داخلی را بیاریم در بین کشورها پرتیم. این موضوع داخلی افغانستان است، ولی ما که
اما یکی از خواستای جامعه جهانی حکومت فراگیر است.
نه، ما خواسته جامعه جهانی یا کشورها در اون راستا می قبول میکنیم که مداخله در امور افغانستان نکنیم.
و حالا با پاسخ روزماری دیکارلو در ارتباط با وضعیت حقوق بشر و وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان توجه کنید.
First of all, I think there were a lot of issues that were raised فکر میکنم مسائل زیاد وجود دارد. درباره این حرف زدیم که چی موانع در راه سکتور خصوصی وجود دارد، به چی کار بیشتر نیاز است و همچنان درباره مبارزه با مواد مخدر حرف زدیم که خیلی مهم است. فکر میکنم علاقه مندی واقعی بین افغان ها وجود دارد که در این بخش کار شود. همچنان حس میکنم که هر کشور عضو سازمان ملل باید تصمیم بگیرد که در این بخش چگونه عمل میکند. نماینده ها به وضاحت گفتند که میخواهند از تلاش ها در تمام مسائلی که برجسته شدن حمایت کنند، هرچند ما بارها گفتیم که بررسی مستقل ما پیشنهاد میکند که به سوی تعامل گام بر گام حرکت کنیم و این چیزی است که در آینده شاهد آن خواهیم بود.
ما از زبان سخنگوی حکومت طالبان در مورد آموزش دختران چیز نشنیدیم. آیا شما در جریان صحبت‌های این دو روز از زبان از اونا تعهد مشخصی در این زمینه شنیدید؟
What I can tell you is it was raised a number of times, a lot of times.
آنچه به شما گفتم میتوانم این است که ما این موضوع را چندین بار برجسته ساختیم. فکر میکنم نگرانی و تقاضای نخست نماینده های خاص از سراسر جهان بود. بدون شک موضوعی بود که ما آن را برجسته ساختیم. امیدوار هستیم که در این زمینه شاهد پیشرفت باشیم. چند هفته پیش، حدود یک ماه پیش، من در کابل بودم و با شماری از وزیران حکومت دفکتو دیدم و در تمام جلسات این موضوع را مطرح کردم. امیدوارم آنها این تقاضاهای ما را بشنوند. این موضوع مربوط به حقوق زنان و دختران است، اما تنها به حقوق زنان و دختران خلاصه نمی شود. اگر نصف نفوس را از آموزش و نقش داشتن در اقتصاد در حرفه های مختلف محروم سازید، به این معناست که پروسه انکشاف و پیشرفت را به تأخیر می اندازید.
professions, it just means that it delays the development of Afghanistan.
همانطور که پیشتر فرشته در گزارش خود گفت، نشست سوم دوحه میان نمایندگان جامعه جهانی و طالبان پشت درهای بسته و به دور از چشم و گوش رسانه ها برگزار شد. سمی یوسفزای خبرنگار و آگاه مسائل سیاسی در این نشست حضور داشت. از او پرسیدم که در دوحه چی گذشت؟
این جلسه ابتدایی جلسه بود که دفعه اول طالبان به این جلسه آمده بودن. البته در برنامه پروگرامی تو بود که با مسائلی که طالبا امرای جمع بین المللی اختلاف دارد، یکشین بود که حضور جمع مدنی باید نباشد، تنها افغانه که جا شرکت میکند از طرف افغانستان باشد. لیکن وقتی که مذاکره شروع شدن، طالبا کوشش کردن که پیشرفت های خود برای جهان اونا را تشریح کند. مثلا جنگ طالبان علیه مواد مخدر، جنگ طالبان علیه داعش و پروژه ها و امنیت و اجزا. دنیا گفتن درست است، ما اینمی پیشرفت های شما را قبول داریم، لیکن اصلی موضوعات ما هست. مثلا شما حقوق بشر را مراعات نمی کنی، شما اختیار حکومتداری را در انحصار کردی، 50% جامعه مردم افغانستان خانمان هستند، اونا را از روند زندگی بیرون کشیدی، حق تعلیم برش نمیتی، حق کار برش نمیتی. بالاخر نموم که جامعه بلمنی میخواست امرایش را صحبت کنه و طالبان نمیخواست که اونا را بشنوه، بالاخر شروعیدن. ولیکن خوبی این کافرانس این بود که هر دو طرف راضی بودن، جامعه بین‌المللی به این راضی بود که بالاخره پای طالبان به این کنفرانس کشیدن و شرکت طالبان این کنفرانس اهمیت ویژا دادن. چون که در دو کنفرانس سابقه که ما بودیم، ما حس کردیم که عدم شمولیت طالبان این کنفرانس ها را یک قسم ناقص ساخته بود. این دفعه جامعه مدنی نبود، لیکن باز هم شرکت طالبان نمی کنفرانس یک امید و با وجود آوردن.
او گفت که نمایندگان جامعه بین الملل در صحبت‌هایشان با طالبان تاکید داشتند که حکومت طالبان حقوق زنان را به شدت نادیده گرفته است و آنها را به رعایت حقوق بشری مردم افغانستان ترغیب کرد. از آقای یوسفزای پرسیدم که واکنش طالبان چی بود؟
قطعا طالبان جواب این ندارد و نه هم منطق برشان دارد که ما چرا مکاتب بسته کردیم. تنها جوابشان این است که افغانستان یک کشور سنتی هستند، ما میخواهیم که تدریس نظام تدریسی جور شود، امکانات بهتر شود. در صورت ما شاید فکر کنیم، لیکن ما فکر میکنیم که طالبان چون این مسئله بسیار یک مسئله حساس در بین طالبان است و نماینده طالبان نمیخواست که چیزی از دانش وقتی که پس برگردد به دفتر شیخ هیبت الله اخوندزاده مواجه مشکلات شود، از خاطر ذبیح الله مجاهد از معاون سکرتر جنرال ملل متحد ما پرسان کرد چطور بود، و بسیار راضی بودن که کسی بودن که صحبت میکردن، فصیح بودن و در مسائلی که ما میخواستیم صحبت کنیم از اونا شنیدیم و اونا بسیار به اندازه دیگرها که در سابق ما مذاکرات داشتیم طالبان، این یک کسی بود که بهتر صحبت کردن و همیشه به مسائلی که میخواست صحبت کند دلایل دادن، و ما هم فکر میکنیم که ما چیزی که ما میخواستیم به طالبان فیام بپرستین اونا گرفتن و او توانایی از را داره که بهتر این خواستهای جمعی بین‌المللی را به مرکز تصمیم گیری طالبان که کندهار است و ذبیح الله مجاهد از کندهار آمده مستقیم به رهبری طالبان برساند.
همانطور که آقای یوسفزایی در صحبت‌های خود گفت، طرفین از نشست راضی بیرون شدند. از آقای یوسفزایی دلیل رضایت آنها را پرسیدم.
اولین سبب یعنی رضایت هر دو طرف این بود که در این بالاخره کانفرنس که بعضی شان میگفتن شاید دایر نشوه، شاید طالبان تا دقیقه اخیر به این شرکت نکند، برگزاری کانفرنس برای همه طرف قابل از این بود که باید با یک نقطه خوشی به انجام رسید. دیگه اینجا جایی نبود که طالبان برای جامعه بین المللی یک امر صادر کند یا جامعه بین المللی مستقیم به طالبان کدام امر صادر کند. هر دو طرف بسیار در فضای دوستی خواستهای خود پیشکش میکردن و از اونها میخواستن که در جامعه بین المللی میخواد که مردم افغانستان کمک کند و شما باید پالیسی‌هایتان تغییر و تبدیل بیارید و طالبان باز بخواستن همراه ما کمک شود، سیستم بانکی ما کمک شود، اگر همراه طالبان مستقیم کمک نشود همراه سکتور خصوصی کمک شود. دیگه یعنی فکر میکنیم که طالبان کوشش میکردن چیزهایی که اونا فکر میکردن هنوز دستاورهای طالبان هستن اونا را بستیج برگزار کند، لیکن در مقابل جامعه بین المللی میگوتن درست است چیزایی که شما میگی ما قبول داریم که شما در اون سکتورها فرصت های را ایجاد کردی یا کارهای بهتر کردی، لیکن موضوعات بسیار جدی هستند که سبب انزوای حکومت شما شده، سبب مشکلات مردم افغانستان شده. ما باید به یک رای برسیم که مشکلات افغانا کمتر شود. وقتی که مشکلات همه افغانا کمتر می شود، طبعا شما هم در مابین افغانا مشکلات حکومت شما یا مشکلات خود شما هم کمتر می شود.
در مورد آژندای نشست دوحه مطمئن هستم که همه کم و بیش می دانید. بحران اقتصادی، مبارزه با مواد مخدر و توانمندسازی بخش خصوصی با تمرکز به زنان کار آفرین سه محور اصلی این نشست بود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در نشست خبری پس از این کنفرانس در کابل مدعی شد که نمایندگان کشورها در نشست دوحه پیشرفت ها در افغانستان را پذیرفتند. همچنین سخنگوی طالبان گفت که نشست دوحه متمرکز به حمایت و رفع محدودیت ها از روی سکتور خصوصی و دستاورت ها در عرصه مبارزه با مواد مخدر بود. اما حالا سوال اینجاست که آیا این موارد نگرانی های اصلی مردم افغانستان در شرایط کنونی هست؟
خب افغانستان مشکلاتش از امروز شروع نشده، اما امروز مهمترین مشکل نقص حقوق زنان است که به تحصیل راه ندارن و کار در حکومت کرده نمیتونن، از اجتماع کار دور شدن و این امروز یک ضرر به افغانستان میرسانه و به فامیل های از این خانم ها، و فردا یک ضرر به افغانستان میرسانه به خاطر که تمام مملکت معقب میرانه از نظر تعلیمی و این حتی سر پسرا هم تاثیر منفی داره. دوم مسئله حقوق بشر است. حقوق بشر در افغانستان عموماً در 50 سال اخیر پایمال بوده و همین روزها یک راپور تازه هم برآمده که در حکومت سابق هم مسئولین بودند که حقوق بشر را تخطی کردند. مشکل دیگه است که در افغانستان قانون اساسی نیست و این سبب میشه که حتی سرمایه گذارای افغانی پول خود به افغانستان نمیارن، سر طالبا اعتماد نمیکنن و شاید این مشکل قبل از طالبان هم بوده، به این شکل بوده که در افغانستان یک بحران لیدرشپ وجود داشته و هیچ کس سر لیدرهای افغانستان اعتماد کافی نداشته. حتی در وقت جمهوریت کسانی که پول هنگفت داشتن در افغانستان در پی ازی بودن که چطور پول از افغانستان بیرون کنن. این بحران در قد امتداد یافته و حال حاد شده. مسئله کشت کوکنار این هم یک بحران است که از ده ها سال دوام داره و حال طالبا که کمک میخواین جهان بر از اینا حرفای شیرین میگه اما کمکشون کرده نمیتونه به خاطر که طالبا زیر تحریم های اقتصادی هستن. حتی بودجه خود طالبا اعلان نکردن، شفافیت نیست و جهان نمیتونه بر از اینا پول بده به خاطر که اینا زیر تحریم اقتصادی هستن و در حقیقت بیشتر این چیزی که امکان داره که به ارگان های ملل متحد پول پرداخت میشه که پروگرام هایی داشته باشند که مثلا بدیل کوکنار یا ایگپا کشتش تشویق شوه، اما این هم بسیار حتی در 20 سال جمهوریت که پول سرازیر میشد به افغانستان موفق نشده بود و حال علاقه دونرها به افغانستان بسیار کم شد.
پس از پایان نشست سوم دوحه در 2 جولای سازمان ملل و نمایندگان برخی کشورها نشست دیگر را با شماری از فعالان مدنی و حقوق زنان در دوحه برگزار کردند. گزارش شده که زهره بهمن، زهره سبا، قدیم فیار، فریده مهذب، طیبه هاشمی و عمر صمد از اشتراک کنندگان در این نشست بودند. سعی کردم با یکی از این شرکت کننده ها صحبت کنم که هیچ یک از آنها حاضر به صحبت نشدند. اما منتقدان این نشست میگویند بسیاری از شرکت کنندگان این نشست طرفدار تعامل با طالبانند و بنابر این سوالهای جدی در مورد ترکیب این هیئت و چگونگی نمایندگان آنها از زنان و جامعه مدنی افغانستان وجود دارد. با پروانه ابراهیم خیل نجرابی فعال حقوق زنان در این مورد صحبت کردم و از او پرسیدم که او چرا به این شرکت کنندگان و این نشست باور ندارد.
خب از اول که این نشست دوحه که در روسیه مش برگزار شد یک نشست است که به خاطر مشروطیه برای طالبا بوده و از اول سمینار مسائل ساختن که طالبا به افغانستان حاکم شد. مورد دیگری که ما به این نشست باور نداریم حزب زنان از آجانده این نشست و موضوع حقوق بشر در افغانستان می باشد و افرادیم که در آشی این نشست دعوت شدن از آدرس زنان افغانستان و هم جامعه مدنی افغانستان افراد مطرحی نیستن، افرادی هستن که خود طالبا اونا را استخدام کردن تا بتانن مهداف و طالبا را در جامعه بین المللی یاد کنن. خب قسم قبل هم نمیادوبر شدم، ما به این نشست به دلیلی باور نداریم که از ابتدای این نشست دوحه و تا حالی که دور سیوم بود همیش زمینه را به خاطر برگشت طالبا و مشروطیه طالبا زمینه را مساعد ساخته بودن و حالا میبینیم که موضوعاتی که از این نشست بیرون شده همیش موضوعات هستن که گویا افغانستان همه مشکلات حل از فقط مسئله مواد مخدر و مسئله اقتصاد است که باید از برازو بس بکنن و توجه داشته باشن. موضوع زنان افغانستان موضوعی نسبت جمعیت افغانستان است. چطور اینا میتونن نسبت جمعیت افغانستان حذف کنن؟ زنانی که امروز حاکمیت اپارتاید جنسیتی طالبا را تحمل میکنن چطور میتونن این را حذف بکنن؟ و موضوع حقوق بشر ما میبینیم که جنایتایی که طالبا انجام میدن همیشه در تضاد با قوانین حقوق بشری و فرهنگ افغانستان میباشد. این موضوعات مهم است که ما باید از بالاش بس بکنیم و این موضوعات است که باید از سازمان ملل متحد و نهادهایی که حامی حقوق بشر هستن به این موضوع توجه داشته باشن. چون در افغانستان یک جنایت علیه بشریت اپارتاید جنسیتی و یک بحث بدور از باورهای بشری جریان دارد.
همچنین از پروانه پرسیدم که اگر زنان و یا فعالان مدنی قابل اعتماد و در این نشست حضور می داشتند آیا نتیجه این نشست را یا این نشست را می پذیرفت؟
بازم امیدوار نمی بودیم چون در موضوعی که اصلی و نشست اصلی که موضوع افغانستان است با تظر بوجه خانما حضور می داشتن و در بوجه هر پس خانمای افغانستان شنیده می شد، هر پس مسئله حقوق بشر شنیده می شد، نه با کسایی اونا صحبت می کردن که خود از ناقضین حقوق بشر هستن. طالبا از جمله ناقضین حقوق بشر هستن که همه مورد حقوق بشری نقض کردن در افغانستان و تا هنوز هم در بسیاری گروه حقوق بشر مثل سازمان ملل متحد قرار دارن. و اگر خانمایی که مورد اعتماد ما می بود اونا هم در نشست هاش اشتراک میکردن بازم این نشست مورد قبول ما نمی بود چون موضوع افغانستان باید از در نشست اصلی و با حضور زنها باید از برگزار می شد و صحبت در این مورد می داشتن.
نشست سوم دوحه را بیشتر فعالان مدنی و فعالان زن تحریم کردند. قبل از نشست زنان کارزار اینترنتی را براه انداختند. کارزار تحت نام نشست دوحه را تحریم کنید. این کارزار را نهاد پژوهش و توسعه آغاز کرد و به زودی میان فعالان مدنی و فعالان حقوق زن همگانی شد. با یکی از پژوهشگران این نهاد که در کابل است گفتگو کردم. برای حفظ امنیت و نامش را ذکر نمی کنیم و چهره اش را نشان نمی دهیم. از او دلیل تحریم نشست دوحه را پرسیدم.
نهاد پژوهش و توسعه کمپاین تحریم جلسه دوحه را با شعار دوحه سیرا تحریم کنید و منظور اعتراض در مقابل تصمیم ملل متحد در مورد حذف زنان و جامعه مدنی افغانستان از جلسه دوحه براه اندازی نمود. این کمپاین خوشبختانه با حمایت و پشتیبانی وسیع در داخل و خارج از کشور مواجه شد و در حالی که برای چندین روز ادامه داشت، زنان افغانستان از سر تا سر کشور در مورد این تصمیم اعتراض نمودند.
با این همه اعتراض و تحریم، اما این نشست برگزار شد و روی آژندایی که گفته شده بود صحبت شد و طرف‌های شرکت کننده با لب پرخنده و دل پر امید از این نشست بیرون آمدند. خانم دیکارلو بعد از این نشست در کنفرانس خبری با خبرنگاران گفت که طالبان حاضر نشدند در نشست مستقیم با جامعه مدنی شرکت کنند. با این حال اعتراضات زنان نسبت به این نشست همچنان ادامه دارد. و موضوع دیگر که در هفته گذشته داغ بود صحبت‌های وزیر دفاع پاکستان بود که گفته کشورش به عنوان بخشی از عملیات نظامی جدید در مبارزه با تروریسم و حملات خود در افغانستان ادامه خواهد داد. خواجه آصف که با صدای آمریکا و بی بی سی صحبت کرده گفته است که هدف حملات هوایی گروه‌هایی هستند که پاکستان آنها را به حمله به سربازان و غیر نظامیان خود متهم می‌کند. مقامات پاکستانی پیش از این تنها در ماه مارس سال جاری اعتراف کرده بودند که نیروهای این کشور در افغانستان حملات هوایی انجام دادند و این نخستین بار است که به صورت رسمی از انجام یک عملیات ادامه دار در افغانستان صحبت میکنند. حکومت طالبان در افغانستان این گونه حملات را نقض حاکمیت ملی خود خوانده و بر آن اعتراض کرده است.
او دا یو حقیقت ده چې په افغانستان کې چې کوم د پاکستان طالبان یا ټی ټی پی چې کوم د افغانستان کې موجود ده، د پاکستان ته د وخت ډېر مسله جوړه کړې ده. یو کشاله پاکستان ته تر مخې ته ده او پاکستان دې اړخ ته سوچ کوي چې افغانستان ته باید چې افغانستان د دې سرلاس امداد وکړي. او چې کوم خلک راغلي هم دي، نو د دې په پاکستان کې د دې خبرې تصدیق شوی دی چې دا طالبان اول د افغانستان کې موجود وو. د افغانستان د طالبانو سره دوی په شریکه باندې د امریکې خلاف جنگ کړی دی. د هغه جنگ نه پس دوی دلته پاکستان ته هغه وخت راغی کله چې دوی سره خبرې اترې روانې شوې د پاکستان په تېر حکومت کې. اوس په دې وخت کې په پاکستان کې که تاسو وګورئ نو د پاکستان ډېر لوی شمېر فوجیان او د پولیس اهلکاران دا چې کوم دي دا شهیدان شوي دي. او دا یوه مسله ده. او د دې نه هم غټه مسله چې کومه ده، هغه دا ده د افغانستان اړخ ته چې پاکستان دا ګڼي چې نه صرف یوازې د دې خپل طالبان راځي دلته حملې کوي، ټی ټی پی دلته حملې کوي، بلکې دې سره افغانستان طالبان هم راځي په پاکستان کې حملې کوي. او هغوی دې لپاره پاکستان ته دې طالبانو سره راځي چې هغوی ته د دې خبرې احساس دی چې کله مونږ امریکې سره جنګ کولو نو دوی هلته مونږ سره لاس امداد کړو. نو اوس به مونږ د دې د احسان کو زموږ پاکستان ته راځو. په پاکستان کې دې وخت کې ډېرو ځایونو کې د دې خلکو موجودګي شته دی او دغه مسله شته. نو پاکستان دا ګڼي چې دا مسله د افغانستان د اړخه ده. او هغه دا هم وایي بار بار څو څو وارې هغې ویلي چې مونږ به اوس دوی سره خبرې نه کوو، اوس به مونږ د افغانستان حکومت سره خبرې کوو، د افغانستان طالبانو سره به خبرې کوو، دا به دې دپاره کوو چې دا هغوی ایسارولی شي، بلې څوک نه شي ایسارولی. نو د دې دلته راتګ باندې هم د پاکستان دا موقف لري چې دا هر څه چې کوم دي نو دا د هغوی په لاس امداد سره کېږي. جی
ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا پذیرفت که حزب کارگر بریتانیا به رهبری کیر استارمر در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شد. آقای استارمر که بعد از چند ساعت رسما نخست وزیر بریتانیا خواهد شد در نشست حامیانش گفت تغییر از حالا شروع می شود. با گذشت 10 ساعت از پایان روند رأی‌گیری در انتخابات، حزب کارگر بیشتر حدود 410 کرسی پارلمان و بیشتر از حدود لازم برای تشکیل دولت را به دست آورده است. محافظه‌کاران باید به 131 کرسی اکتفا کنند که بدترین نتیجه برای آنها در حدود 2 قرن اخیر محسوب می شود.
خب شاید یک مقدار زود باشه که در مورد سیاست خارجی حزب کارگر که تازه در بریتانیا سر قدرت آمده قضاوت و پیش بینی کرد، ولی با در نظر داشت پیشینه علاقمندی این حزب به افغانستان میشه گفت که در دو نیم سه سال گذشته خب همواره مقامات بلند رتبه و وزرای سایه این حزب نگرانیشان از بدتر شدن حقوق بشر، حقوق زنا، امنیت و اقتصاد در افغانستان بیان کردند و همواره در جلسات متعدد در پارلمان بریتانیا و در نشستشان با جامعه مدنی افغانستان اینا علاقمندی خود و حمایت خود از این گروه ها اعلان کردند و ما کاملا بیاد داریم که در جریان سقوط نخست وزیر فعلی بریتانیا از حزب کارگر از حکومت قبلی درخواست کرده بود که ما نگذاریم ارزش های دموکراتیک و آنچه که در افغانستان ما بنیادش گذاشتیم به دست یک گروه تروریستی سقوط بکنه. ولی خب با توجه به این مسائل میشه گفت که این میتونه یک نقطه بسیار مثبت تعامل باشه و میتونه یک راه را برای جامعه مدنی افغانستان، زنای افغانستان و بقیه گروه هایی که دنبال ارزش های دموکراتیک هستند باز بکنه و حتی برای شهروندای افغانستان که در چند سال گذشته بعد از سقوط برای پناهجویی البته از افغانستان فرار کردن و به این کشور پناه آوردن، این آقای کیر استارمر در یکی از پیام ها و در یکی از سخنرانی های کارزارهای انتخاباتیش بسیار صریحا بیان کرد که ما قرار نیست کسایی که در کنار ما ایستاد شدن ما یارا دوباره به افغانستان بفرستیم. بنابراین تمام اینا میتونه نشانه های مثبت از تعامل مثبت این حزب با گروه های باشه که دنبال ارزش های دموکراتیک در افغانستان هستند.
این بود از داشته های این روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست با نعمت الله رحیمی، کارشناس و نویسنده ورزشی، در رابطه با رقابت‌های یورو 2024 مصاحبه انجام دادیم.
اسپانیا با توجه به اینکه خاطرهای بسیار چشم نوازتر و شناورتری نسبت به فرانسه انجام داده بود.
در بخش دوم با شاه محمود نورزهی که قرار است در المپیک پاریس تحت پرچم سرنگ افغانستان اشتراک کند مصاحبه انجام داده ایم.
دیگه ما برنامه زیمی داریم که انشالله به دو بعد به 90% انشالله کوشش خود میکنیم که لا پیدا کنیم. دیگه 10% شانس ما دیگه اگر سود نکردیم دیگه.
و در قسمت سوم در مورد نقش اعتیاد در کم حوصلگی افراد برای شما معلومات می دهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، نعمت الله رحیمی را با خود داریم. ایشان کارشناس فوتبال و نویسنده ورزشی هستند. مسابقات یورو به مرحله حساس نیمه نهایی رسیده و قرار است یک بازی دیگه ختم شود تا برنده مسابقه نیمه نهایی دوم مشخص شود. تیم اسپانیا با شکست دادن فرانسه تانست که به فاینال را پیدا بکنه و همچنان هالند و انگلند با هم رقابت میکنن که از میانشان یکیشان به مسابقه فاینال را پیدا میکنن. به همین خاطر با نعمت رحیمی، کارشناس ورزش و نویسنده ورزشی، میخواییم که مصاحبه داشته باشیم تا در این مورد معلومات بتن که پیشبینی هایی که گفته میشد شاید فرانسه ببره یا شاید اسپانیا چقدر درست ثابت شد و همچنان از میان تیم های انگلند و هالند نظرشان را می خواهیم داشته باشیم که کدام تیم می تانه که فاینالیست باشد. رحیمی صاحب سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلامت باشین جناب شهزاد، در خدمت شما هست.
تشکر رحیم صاحب، من سوال ازتون پرسیدم که فاینالیست یورو اسپانیا مشخص شد و فاینالیست دوم به نظرتان کدام تیم میتونه باشه؟
خب با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، خدمت شما عرض کنم که بازی فرانسه و بازی اسپانیا شرایط داشت که خیلی ها پیش بینی میکردن که اسپانیا با توجه به اینکه بازی‌های بسیار چشم نوازتر و شناورتری نسبت به فرانسه انجام داده بود بتونه به فاینال راه پیدا کنه. همون شرایط من فکر میکنم در بازی تیم‌های هلند و انگلستان هم به یک شکل حاکم است، بخاطر که از نظر مهره و از نظر اینکه بازیکن‌ها در لیگ‌های معتبر و در تیم‌های بزرگتر شاغل باشن، تیم ملی فوتبال انگلستان از این نظر وضعیت بهتری نسبت به هلند داره. اما هلند نسبت به انگلستان تصور میست که یک مقدار فوتبال چشم نوازتر و بهتری بازی میکنه. هم مشکل را که فرانسه داشت که از نظر تاکتیکی و بخصوص در فاز حمله دچار مشکل بود، انگلستان هم با وجود همه بازیکنان بزرگی که در خط حمله داره و در خط میانی داره مثل هری کین و سایر بازیکنان تیم، دچار یک مشکل عدم گلزنی و رسیدن به دروازه حریفان است. فکر میکنم که با توجه به اینکه تیم ملی فوتبال انگلستان تیم بسیار قوی تر از نظر مهره هست نسبت به هلند، اما یک مقداری احتمالاً شانس هلند برای پیروزی در این بازی بیشتر خود بود و ما تصور نیست که بازی بسیار نزدیک باید باشه، اما هلند آتش بیشتری برای پیروزی احساس میشه داشته باشه تا انگلستان و یک مقداری فکر میکنم شانس هلند برای پیروزی بیشتر است. اما خود فوتبال جذابیتش به همین یکی که غیر قابل پیشبینی است، نمیشه پیش بینی کرد که کدام تیم برنده میشه. باید صبر کنیم تا پایان 90 دقیقه. از نظر ما هلند تیم هست که در فاز حمله و در ارائه یک فوتبال شناور و هجومی باید بهتر یک مقدار موفق‌تر عمل کرده، حداقل در این دور از مسابقات یورو نسبت به انگلستان. اما تیم انگلستان هم تیم بسیار قدرتمند هست و از حالا به صورت قطعی نمیشه گفت که کدام تیم برنده این مسابقه خواهد بود. خب من خدمت شما عرض کردم که با توجه به نتایجی که دو تیم در این دور از مسابقات در مراحل گروهی مراحل یک هشتم و یک چهارم گرفتن، احتمال اینکه هلند بتونه موفق باشه بیشتر است.
حضور لامین یامال، بازیکنی که تا دو روز دیگه 17 ساله میشه و در بارسلونا فوتبال میکنه و همچنان در ترکیب تیم های مختلف ملی اسپانیا از جمله زیر 15 سال، 16 سال، 17 سال، 19 سال و تیم ملی نقش های کلیدی در پیروزی های مختلف داشته، حضور این چهره جدید دنیای فوتبال چقدر تاثیرگذار بود توی پیروزی اسپانیا و همچنان مصدومیت امباپه چقدر باعث ازی شد که تمرکز ملی پوشای فرانسه را به هم بزنه تا نتیجه ایدئال برای فرانسه کسب نشه؟
درست است. اول در مورد لامین یامال برای شما بگویم جناب شهزاد که ظهور یک همچین استعداد بسیار عجیب وان در 16 سالگی یا نزدیک 10 سالگی واقعا یک شگفتی هست در دنیای فوتبال که یک فوتبالیست در 29 سال بتونه با این پختگی و با این وضعیت در مسابقات مهم مثل یورو بدرخشه و نقش تعیین کننده در مسابقات داشته باشه. یامال حالا سر خط یا تیتر اولی همه رسانه‌های ورزشی در دنیا هست و تمام نگاه ها و تمرکز روی این بازیکن معطوف شده. خب یامال محصول آکادمی بارسلونا است و بارسلونا شما می‌دانیم که یکی از خصوصیت بارزه که نسبت به اکثر باشگاه ها داره استفاده از استعدادهای هست که در آکادمی خودش در لاماسیا پرورش میده و فکر میکنم یکی از خدمتهای بزرگی که جاوه ارناندز به فوتبال اسپانیا، فوتبال دنیا حتی بارسلونا انجام داد استفاده از بازیکنان مثل لامین یامال بود در ترکیب تیم بارسلونا. غیر از یامال جاوی از بازیکنان جوان دیگه هم مثل کوبارسی، مثل گابی، مثل پدری و خیلی بازیکنان دیگه استفاده کرد که هر کدوم از این بازیکنان با توجه به سن و سالی که دارن میتونن سالها در فوتبال دنیا بدرخشن. یامال واقعا شگفت انگیز است. در این سن و سال در 16 یا 17 سالگی تا حالا هیچ بازیکنی در دنیا حتی مسی در این سن و سال یا کریستیانو رونالدو یا سایر بازیکنان دیگه در این سطح و در این پختگی و در این شرایط که یامال قرار داره قرار نداشتن. اما در مورد امباپه خدمت شما عرض کنم، خب امباپه مسئولیتی که برایش اتفاق افتاد از نظر ناحیه صورت ببینی خب میتونه تاثیرگذار باشه، چون یک بازیکن وقتی مسئول میشه قطعا تا برگرده و ترسش بریزه و دوباره به روزهای اوج خودش برگرده یک مقدار زمان در بر میگیره و نیاز به فرصت داره. اما امباپه امسال با توجه به وضعیتی که در باشگاه پاریس سن ژرمن داشت، درگیری هایی که با سران باشگاه برش وجود داشت، مسئله اینکه با کدام تیم میره و مسئله قراردادش با رئال مادرید و اینا، یک مقداری امباپه از نظر روحی و روانی و تمرکز از فوتبال و از اون شرایط آرمانی که داشت امباپه دور کرد. و به خاطر من تصور میگه که درست است که مسئولیت یک مقدار تاثیرگذار بوده که امباپه امباپه همیشگی نباشه. ما امباپه رو در جام جهانی واقعا یک بازیکن فراز اول در سطح کلاس A یا کلاس ممتاز فوتبال دنیا دیدیم. ما در یورو 2024 امباپه او برندگی و کشش لازم نداشت. ما تصور این است که مجموعی از عوامل دست به دست هم داد تا امباپه حتی در مسابقات باشگاهی هم شرایط خیلی عالی و ایدئالی نداشته باشه و این تداوم یا تا یورو. و شما میدونید که یک ورزشکار حرفه‌ای و یک بازیکن بزرگ، حالا چه فوتبال چه رشته‌های دیگه، باید به صورت مداوم آمادگی خودش در بهترین وضعیت حفظ کنه و شرایطش در وضعیت بسیار آرمانی و خوب نگه داره، هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی و روانی، تا بتونه در یک تورنمنت بزرگ مثلا یورو یا المپیک اینا بدرخشه. اگر وقت به ایجاد شود در این آمادگی و در روانی که ورزشکار داره حتما تاثیرگذار خواهد بود. امباپه رو فکر میکنم جدا از مسئولیت که برش پیش آمد که تاثیرگذار بود، اما پیش از یورو هم امباپه تمرکز لازم روی فوتبال نداشت و من تصورم اینه که خیلی عوامل متعدد باعث شد که امباپه از دوران اوج خود فاصله داشته باشه.
رحیم صاحب، آلمان سه بار قهرمان شده در سالهای 1972، 1980 و 1996 و همچنان اسپانیا در سالهای 1964، 2008 و 2012 قهرمان شده. اگر اسپانیا در فاینال یکی از تیمهای مثل هالند یا انگلستان شکست بده، تبدیل به یک کتازترین تیم تاریخ رقابتهای یورو خواهد شد با چهار قهرمانی، چون فعلا آلمان و اسپانیا هر دو سه بار قهرمان شدن. چقدر شما میتونین پیش بینی بکنین که این رویای اسپانیایی ها در مسابقات که در تا سه روز دیگه برگزار میشه در فاینال به حقیقت خواهد پیوست؟
خب از نظر فوتبالی و از نظر نتایج فوتبالی گرفتن سخت و سیاقی که بازی کردن، همچنین بازیکنهایی که در اختیار دارن، تصور می ایست که اسپانیا چه حریفش انگلستان باشه چه هالند، شانس بسیار بیشتری برای قهرمانی داره. به دلیل این که مثلا در بازی با فرانسه یکی دو بازیکن اصلی تیم ملی اسپانیا محروم بودن، به دلیل کارت سرخ و دو کارت شدن و پدری که مصدوم هست. اما در بازی فاینل اسپانیا با تمام توان میتونه حاضر باشه و از این بازیکنایی که محروم بودن استفاده کنه، مثل کارواخال و یکی مدافع دیگه که در خط دفاع وسط تیم ملی فوتبال اسپانیا به میدان میره. به هر حال مجموع شرایط و شواهد و قرائن نشان میده که اسپانیا با توجه به پتانسیلی که داره، با توجه به ارتشی که داره و همچنین خط حمله بسیار خطرناکی که داره، به خصوص بالای چپ و راست تیم، اسپانیا شانس بیشتری برای قهرمانی خواهد داشت، مگر اینکه خب اتفاقات فوتبالی بیفته. گاهی در فوتبال تیمی که شایسته قهرمانی است قهرمان نمیشه، عوامل و اتفاقات که در بازی پیش میاد، مثلا مسئولیت ها، مثل اخراج ها، ده نفره شدن و پنالتی و مسائل دیگه یا اشتباهات فردی که ممکنه در بازی اتفاق بیفته. اما تیم اسپانیا در مجموع تا حالا یک تیم بسیار منسجم و خوب نشان داده، در خط دفاعی هم منظم کار میکنن، در خط میانی بسیار بازیکنان خوبی داره، هم تکنیک خوبی دارن، هم از نظر قدرت و در واقع ارائه یک فوتبال زمینی و فوتبالی که مبتنی بر پاسکاری های متعدد و زیاد هست موفق هستن، پتانسیل لازم برای قهرمانی اسپانیا داره و همه کارشناسان فوتبال هم به همه عقیده هستن که اسپانیا شانس اول قهرمانی.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، شاه محمود نورزهی را در برنامه با خود داریم که قرار است در المپیک پاریس اشتراک بکنه. نورزهی عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیوی آزادی.
سلام به شما شهزاد و تمام هموطنان عزیز.
سلامت باشین. در رابطه با آمادگی خودت به خاطر رفتن به المپیک جهانی پاریس، اگه معلومات بتین، کلگی میفهمه که المپیک کلانترین رویداد است، چقدر به خاطر رفتن به المپیک برای بار دوم، چون در المپیک توکیو هم خودت حضور داشتی، چقدر احساس خوب داری؟
سلام خودم راضی هستم که برای دوم بار به بزرگترین رویداد جهان را پیدا کردم و خوشبختانه 3 سال است که من به زی رویداد آمادگی میگیرم و یک آمادگی خوب انشاءالله به زی مسابقات داریم دیگه.
خیلی خوب. خودت در دوش 100 متر اشتراک میکنی و در المپیک توکیو تانستی که ریکارد 100 متری افغانستان بشکنانی. ریکارد قبلی که مربوط به مسعود عزیزی بود، این ریکارد تقویت کردی. به نظر خودت فکر نمی‌کنی که یک بار دیگه بتونی که دست به کار بزنی و ریکارد خودت و ریکارد ملی افغانستان یک بار دیگه تقویت کنی؟
انشالله با این برنامه‌ریزی که خوبی داشتم تازه 3 سال دیگه، امید به خود است که باز بتونیم ریکارد افغانستان ببود ببخشم. یک مشکل مهمی بود که یعنی 4 ماه کم مسابقه کم داشتم، فقط یک مسابقه تونستم شرکت کنم، اون مسابقه هم خدا شکر شرکت کردم خوب به حساب رکورد اینا که مسابقه قبل بود، آغاز فصل ما بود، بازم تونستم که به حساب بدوام و انشالله من برنامه جدیدی از مربی خود گرفتم که باید بخاطر المپیک دیگه برنامه‌ریزی داریم دیگه که بتونم رکورد افغانستان تازه مسابقه ببود بخش.
گرفتن مدال در رشته های مثل آب‌بازی و اتلتیک بسیار سخت است. 100 و چند کشور جهان است که تا به حال در اتلتیک مدال نگرفتند در بازی های المپیک. به نظر خودت چی امکانات را سایر ورزشکارهایی که از جامائیکا یا آمریکا یا کشورهای اروپایی است که میتونن از المپیک مدال داشته باشند، بر ورزشکارهای افغانستان کدام شرایط باید مهیا شود که در او سطح باید بدرخشند؟
سلامت باشی از اصاب. یک مسئله که از ما هست، ما هرچی که اردو ببینیم، هرچی که رقابت، ما هر هفته میتونیم مسابقه بدیم، هرچی که ما مسابقه میدیم بدن ما ویل میکنه مسابقه میشه. یک مشکل مهمی است که به شما گفتم امیدوارم که ما داخل تازه 4 ماه خودم کوشش کردم که یک مسابقه خودم شرکت کنم. فیدراسیون متاسفانه یک ازبکستان داشتیم دیگه، چند تا مسابقه دیگه بود، هیچ ما نتوانست ثبت نامی مسابقات کنه دیگه. همین خود قهرمان های نفر دوم جان که مسابقه اول خود شرکت کرد 10.43 دوید، 10 رکورد مرد مسابقه اول خود دوید، اما حالا باز اومده زیر 10 میدو. هرچی که بساب ما میگو مسابقه بدیم بدن ما مسابقه میشه، میتونیم زیر 10 بدویم دیگه. از ما متاسفانه میگون داخل زیر 4 ماه هیچ مسابقه نتونستم شرکت کنم، فقط یک مسابقه شرکت کردم، بازم خدا شکر میگم که رکورد بعدی نه اومدم و انشالله ببینیم مسابقه دومو سوم ببینیم نتیجه ما چجوری با برنامه جدیدی که گرفتیم از مدرب بیخون.
چند ساعت خودت در روز تمرین میکنی و امکانات که در اختیار داری چقدر قناعت بخش است بر خودت؟
من روزانه 7 ساعت تمرین دارم، 60 ساعت یک روز که یک روز دو تایم تمرین دارم که 4 ساعت صبح است 3 ساعت بعد از ظهر. دیگه روز دیگه هم 5 ساعت هم نامه طول میکشه، من 5 ساعت هم که طول میکشه ما 4 ساعت داخل راه هستیم بخاطر ترافیک و مشکلاتی که داخل تهران هستیم. دیگه این مشکلات هست دیگه.
درست.
دیگه امکانات هم که گفتیم امکانات خدا شد که بتا امکانات وزن ما خوب است، اما امکانات دیگه ما به حساب سیمکش و بعضی چیزهای که طرف ها خارج است ما متاسفانه نداریم دیگه. باز با همون سورتمه و بعضی چیزها میتونیم که از او استفاده کنیم.
خیلی خوب. خودت در مسابقات المپیک توکیو، در مسابقات المپیک جهانی توکیو ماده 100 متر را در 11 ثانیه و 4 صدم ثانیه دویدی، ولی در مسابقات کشورهای اسلامی عمل کردت بسیار خوب بود و 2:43 و 2:49 دویدی. فکر نمی کنی که گرفتن نتیجه خوب باعث خواهد شد که خودت در المپیک بعدی هم بتانی که جایگاه خودت تثبیت بکنی، و ای که ریکارد که خودت در نظر داری در المپیک پاریس که خودت قانع بسازه که عمل کردت بهتر است، چند ثانیه و چند صدم ثانیه را میخوایی که از خود بجا بگذاری؟
امین ما که بزی امسال که برنامه‌ریزی که خوب داشتم خدا شکر که آسیب چیزی هم نداشتم، وزنهای خود خدا شکر هرچی وزنم تا 320 کیلومه اسکوات زدم ابتداست به حساب تانستم خوب سنگین به حساب بعضی حرکت های که هست تمام رکوردهای خودم به حساب وزنه جا به جا کردم. وقتی که مسابقه اول هم دادم که مسابقه آغاز فصل است که ورزشکار گفتم که به حساب نمیتونم مسابقه اول خود خوب بدوم، بازم خدا شکر که تانستم خوب بدوم. و این مربیم که برنامه هایی که تحت نظرش تمرین میکنم و من امیدوار داره که میتونه رکورد افغانستان جا به جا کنه. بخیر.
بهترین ریکارد که خودت داشتی در کدام مسابقات بوده و فکر میکنی که میتونی تقویتش کنی؟
امی کشور استان بوش از آساب که شما یادوار که 2:49 و 2:43.
و شرایط و محیط و ماحول که در مسابقات که اشتراک میکنین بدون شک تأثیر پذیر است، از جمله شمال یا باد بسیار زیاد در کسب نتیجه مهم است، و همچنان ریاکشن یا ای که چقدر زود بعد از امو فایر تفنچه که معمول است در مسابقات استفاده میشه، چقدر روی این موضوعات شما کار کردین؟
کلا نمیاد برنامه‌ریزی موضوعی است شازا صاحب که ما کلا روی بنامه وزن ما موضوع تفنگچه هسته که بساب انفجاری ها تمام حرکت های انفجاری ما، و امروز ما کلن یک بلنگو داشتیم که خودش هر دقیقه یک مختلف به ما استارت میداد، یعنی تفنگچه میداد. اینجور نبود که اکثر یک مدل باشه. ما کلن روی شماده هستیم خدا شکر بزور.
در المپیک توکیو خودت در دور مقدماتی در گروپ اول با ورزشکارای کشورهای زیمبابوه، توگو، نیکاراگوا، مالدیف، بلیز، کامبودیا و همچنان کیرباتی و امریکن ساموا حضور داشتی که خودت در میان 9 دونده جایگاه هفتم را کسب کردی با پشت سر گذاشتندن 2 دونده، و ای که دونده زیمبابوه با دوش 10 ثانیه و 32 صدم ثانیه در 100 متر دوید، و همچنان نفر دوم از توگو با 2:57 و نفر سوم با 10:62 صدم ثانیه کوالیفای کردن به دور مهم مرحله اول از دور مقدماتی. ریکارد خودت در کشورهای اسلامی به مراتب بهتر بود، 2:43 و 2:49. اگر خودت اون ریکارد میتونستی در المپیک توکیو به ثبت برسانی، بدون شک به دور مهم مرحله اول صعود میکردی که با بزرگان جهان میتونستی که رقابت داشته باشی، از جمله دوندگان از ایالات متحده آمریکا، از فرانسه، چین، ژاپن، ترکیه و غیره میتونستی که راه پیدا بکنی. بدون شک در مراحل راوند اول یا دور اول بهترین دوندگان جهان آسیا، اروپا، همه قاره ها در دور اول که دور مهم مسابقات المپیک است اشتراک می داشته باشند و بعد از او از هر دوره 4 نفر نظر به مو سرعت که دارن یا از هر گروپ 4 الا 3 نفر یا 4 نفر به دور سیمی فاینال یا نیمه نهایی را پیدا می کنند. انگیزه خودت بر رفتن به مرحله از دور مقدماتی به مرحله اول چقدر خودت با انگیزه هستی در المپیک پاریس؟ بدون شک المپیک بعدی 4 سال بعد است، خودت باید تمام توان و تلاش تا داشته باشی که بتونی از مرحله مقدماتی به دور اول که مرحله بسیار مهم است صعود بکنی.
سرد باشه از اصاب ما که میگم خدا شو که داخل زیست سال اصاب پارسال زیاد مسابقه شرکت کردم و زیاد به خوش ما معلوم است دادم تا نسان اولین مدال به تاریخ افغانستان به داخل صدمه ثبت کنم به دیگه بازی برنامه‌ریزی که حالا خدا شو که چندیم با مدبیم هم که بساب گفت گروپ هم نگمی کنیم که کدوم گروپ افتادیم انشالله اگه دیدم که گروپ ضعیف زیاد بدن تم خالی نمی کنم که بس به دست خودشون گفتیم که با امروی از اونها جان اینا اگه لا پیدا کردیم امروی ازنا خوب یک لعابه داشته باید دیگه ما برنامه زیمی داریم که انشالله به دور بعد به 90% انشالله کوشش خود می کنیم که لا پیدا کنم دیگه 10% شانس ما دیگه اگر سود نکردیم دیگه بس دیگه یکی ما اول مربی های ما باید در کمپای تمدیدی ببینم که چجور به دنیای تمرینات بیشتر دارم و دومی که بساب بچه هایی که ما داخل افغانستان هست هیچ کدوم بساب یک ترکتان بساب فرش مخصوصی که دو میدانی میخواد یه در متاسفانه بچه ها ما ندارم بگم دیگه که هم داشت بساب گفتم که امکانات خیلی بالای میخواد که بساب بساب سیم کش بلینا نکنم بشم تخت استارت مناسب فکر نکنم به کابل حالا باش که بچه ها بتانه درست تخته بزنم و یکی هم که بسا کم پای تمرین باشم به زودترین فرصه میتونیم آدوش کنیم و نتیجه داخل المپیک هم بگیریم.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
نقش اعتیاد در کم حوصله شدن افراد. اعتیاد به مواد مخدر تأثیرات گسترده بر سلامت روانی و جسمانی افراد دارد و میتواند باعث کاهش تحمل و کم حوصلگی افراد شود. مواد مخدر به طور مستقیم بر سیستم عصبی مرکزی تأثیر میگذارد و تغییرات در میزان نیورو ترانسمیترها مانند دوپامین و سروتونین ایجاد میکنند. این تغییرات میتوانند منجر به کاهش توانایی مغز در تنظیم حالات روحی و احساسی شوند که باعث کم حوصلگی و تحریک پذیری می شود. مصرف مواد مخدر منجر به افزایش استرس و اضطراب می شود. افراد معتاد معمولاً برای فرار از مشکلات روزمره به مواد مخدر رو می آورند. اما پس از مدت این مواد خود باعث افزایش مشکلات روحی و روانی و کاهش تحمل در مواجهه با استرس ها و مشکلات روزمره می شوند. بسیاری از مواد مخدر تأثیرات منفی بر الگوهای خواب دارند. افراد معتاد ممکن است دچار بیخوابی یا کیفیت پایین خواب شوند که این خود میتواند منجر به خستگی مزمن و کاهش تحمل و حوصله شود.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه‌های بعد خدا نگهدار.
ویسل برنامه از دل میدان های ورزش هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
گرم را به تو در بهشت برند دیدنش بخواهم دخت که خدایم چنین وعده نکرد که مرا در بهش باید سوخت، که مرا در بهش باید سوخت. هرگز به تو نمیخندم، به تو بر دل عشق، هرگز
Hargis